بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حضرت علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام در روایت اینطور میفرمان: لیس العبادت کثرت الصیام و الصلات و انما العبادت کثرت التفکر فی امر الله. حتی من این روایت رو برای این نخوندم که ما مثلا عبادت های نماز روزمون رو کم بکنیم، چون متاسفانه اینو خودش در میان ما طلبه ها کم شده. یعنی اون وقتا در میان طلبه ها عبادت ها خیلی زیاد بود، در میان عموم مردم کمتر بود. الان یه خود برعکس شده، در میان مردم توجه به عبادت و نماز و دعا و اینا بیشتر شده، روزه گرفتن و اینا. در میان طلبه حالت حالا عقلانی فکر کردن و فلان این حرفا اینا بیشتر شده. من این نخوندم برای اینکه باز به این جنبه بیافزاییم. انسان به عبادت نیاز داره. تهجدها خیلی کم شده در حوزه، تهجدها خیلی کم شده و خب عبادت و قرائت قرآن این ها و ما هم به شرح ایزر ما هم چیز نمون هست. حالا من این روایت رو خوندم برای این که ما درس و بحثمون رو هم با نیت عبادت انجام بدیم، این مضاف بر آن که به جنبه های عبادی توجه داریم، درس و بحثمون رو هم با این نیت باشه. و غیر از این هم نیست، ما درس و بحث رو برای چی مگه میخونیم جز این که معرفت الله پیدا بکنیم، جز این که نظام هستی رو بشناسیم و درست حرکت بکنیم، چیز دیگه ای که نیست. بنابراین حضور در کلاس درس، مطالعه کتاب ها، مباحثه، نوشتن، دست به قلم بردن، همه اینها رو با نیت عبادی انجام بدیم که الان حضرت می فرمان عبادت و انما العبادت و کثرت تفکر فی امر الله. کثرت تفکر در امر الهی، این خودش عبادت. در یه روایتی هم که پیشتر برای دوستان خوندم، امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمان التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین. تفکر در باطن آسمان ها و زمین، ملکوت یعنی باطن، حالا به مراتبش، باطن به مراتبش، هر چیزی که از سطح ظاهر داره میگذره، ریشه ها و اعماق رو داره جستجو میکنه. و واژه تفکر رو هم نگاه بکنید، چیز دیگه نیست. تفکر، التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین، حالا یا مخلصین یا مخلصین. پس بنابراین این جنبه رو توجه داشته باشیم. این جنبه که توجه بهش بشه، اون وقت رنگ و بوی دیگری پیدا خواهد کرد درس خوندن و حضور در کلاس و رفت آمدها و اینها. حالا این همون تو این مسیر که انسان حرکت بکنه، ممکنه که آرام آرام جزء مصادیق همون اهل علمی قرار بگیره که اون همه تجلیل ازش به عمل آمده در روایات ما، که ملائکه الهی بالهاشون رو زیر گام های اهل علم وقتی به طرف جلسه علم حرکت می کنن پهم می کنن. خب حالا بحث راجع به علم و اینا زیاد. البته یک کسی اومد خدمت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، عرض کرد که یه وقتی شنیدید این رو، حضور در جلسه علمی مصادف بشه با تشییع جنازه مؤمنی، خب کدوم رو ما ترجیح بدیم بهتر از تشییع جنازه مؤمن؟ این که هم خب این همه ثواب بر تشییع جنازه مؤمن هست، اینا حضرت هم چی رو با چی داری قیاس میکنیم؟ حضور در یک جلسه علم بالاتر است از هزار حج مستحب. خیلی تعجب کرد چی؟ بعد هم حضور در یک جلسه علم بالاتر است از هزار جهاد مستحب. همینطور چند خیلی تعجب طرف زیاد شد. سرآخرم لم قضیه حضرت فرمود که العلم اصل و کل خیر و الجهل اصل و کل شر. آدم باید به این وزانت علم عمیقا پی ببره، باید تأمل بکنه روش که علم عمیقا وزانت داره و وزانت علم قابل حد و مقایسه با هیچ چیز دیگری نیست، چون این سبب چیزای خیر هست و چیزای خیر رو عمیق میکنه. عبادت عالمانه از روی معرفت عبادت رو عمیق میکنه. پس بنابراین اونی که حالا بیشتر خواستم عرض بکنم اینه که با این درس و بحث و چه حالا فقهش، اصولش، کلامش، فلسفهش، اخلاقش، عرفانش، تفسیرش، یا همه تو مسیر معرفت الهی و معرفت دین خداست، اینا رو به مثابه عبادت ما تلقی بکنیم، تقریبا فضاها عوض خواهد شد. خیلی خوب، ما در مرحله پنجم که بحث ماهیت و احکام ماهیت بود، دو فصل اول که خیلی هم مهم بود رو گذراندیم. الان میرسیم به فصل سوم که راجع به کلی و جزئی. اما ابتدا آدرس هایی رو که دوستان میتونن در این بحث مراجعه بکنن رو خدمتتون به چند تا از آدرس ها رو عرض بکنم و بعد آرام آرام وارد بحث بشیم. راجع به این بحث در چند جا میتونن دوستان مباحث رو پیگیری بکنن. فقط یه چیزی الان عرض بکنم، حالا در ادامه بیشتر توضیح میدم، که ظاهر این بحث مشترک میان منطق و فلسفه هست. این هم منطق راجع به کلی و جزئی بحث میکنه، بذار کتاب های منطقی میتونه مصدر کار دوستان باشه. مثلا من یکی از آدرس جوهر و نزید، همین چاپ انتشارات بیدار صفحه 12 میتونید این بحث رو پیگیری کنید. هم کتاب های منطقی میتونه مرجع بحث ما باشه و هم کتاب های فلسفی و کلامی. مثلا در شرح تجرید صفحه 97 مسئله 5 فصل 2 به این بحث پرداخته. آخوند صدرالمتعلمین در اسفار جلد 2 صفحه 8 تا صفحه 15 به این بحث پرداختن. در شرح منظومه ملادی سبزواری جلد 2 از صفحه 374 تا صفحه 380 به این بحث اختصاص پیدا کرده کتاب ایشون. حالا این جمله از آثاری که دوستان میتونم مراجعه بفرمان. اما نکته اصلی بحث که از همین اول باید بهش توجه کرد اینه که تازه تذکری عرض کردم، کلی و جزئی که اینجا مطرحه منظور چیه؟ خب اهل منطق هم از کلی و جزئی بحث میکنن، الان فلاسفه هم دارن از کلی دقت بیشتری تو این بحث بشه، چون عمدتا فکر میکنن یه بحثه. خب فلاسفه هم از کلی و جزئی بحث میکنن، اینا چیه؟ بالاخره ما همیشه اینو خوندیم که منطقی از معقولات ثانیه منطقی بحث میکنه، فلسفی از معقولات ثانیه فلسفی بحث میکنه و اینا با هم فرق میکنن. چطور میشه که کلی و جزئی هم محل بحث اهل منطق باشه هم محل بحث اهل فلسفه باشه؟ این چجور امکان پذیره؟ همین نکته را اگه توش عمیق بشیم متوجه میشیم که کلی و جزئی که تو منطق مورد بحث قرار میگیره یه چیزیه، کلی و جزئی که فلاسفه بحث میکنن یه چیز دیگریه، فرق میکنه با کلی و جزئی در منطق. حالا در بحث خیلی دقیق که ملا صدرا اینو مطرح کرده، عمدتاً که متذکر میشن فقط یه جزئی پافشاری میکنن که جزئی که در فلسفه مطرح میشه با جزئی منطقی فرق میکنه. شاید پیشتر ما تو بدای همین رو روش تاکید کرده باشیم که مواظب باشیم جزئی لفظ مشترکه، جزئی فلسفی با جزئی منطقی فرق میکنه. منتها با توجه داشت وقتی جزئی فرق بکنه غسین او که کلیتش نمیتونه فرق نکنه، مضاف بر این که نمیتونیم کلی را با یک معنا هم موضوع بحث منطقی بدونیم هم موضوع بحث فلسفی بدونیم. پس به طور کل کلی و جزئی که اهل منطق ازش بحث میکنند غیر از کلی و جزئی هستش که فیلسوف ازش بحث میکنه. و یه بحثی رو که ملا صدرا پیش کشیده که هر چیزی که مفهومی باشه ولو جزئی باشه بازم کلیه، اون با تو این بحث حل و فصل بشه دقیقش. از نظر اهل منطق مقسم این تقسیم مفهومه، مفهوم یا صفت کلیت دارد یا صفت جزئیت. تعریفی هم که اهل منطق رای میده اینه، اگر مفهومی قابلیت صدق بر کثیرین داشته باشه اون میشه چی؟ کلی. اما اگر مفهومی فقط بر یک چیز خاص صدق بکند بهش میگن چی؟ جزئی. ولی تو هر دو دقت بکنید، هم بحث مفهوم مطرحه هم بحث صدق مطرحه. تو هر دو، هم تو کلی صدق مطرحه هم توی جزئی، منتها در کلی صدق بر کثیرین مطرحه، در جزئی صدق بر چیز خاص، شیء خاص، فرد خاص مطرحه. مثلا اهل منطق میگه مفهوم انسان خاصیت کلیت داره. یعنی چه خاصیت داره؟ خاصیت صدق بر کثیرین داره. اما مفهوم زید، نه خود زید، مفهوم زید خاصیت جزئیت داره. یعنی چی؟ یعنی قابلیت صدق بر کثیرین رو نداره، ولی قابلیت صدق بر چی؟ فرد خاص رو داره. ببینید بحث صدق توش مطرحه، هر دو جا هم بحث مفهومه. اما از منظر فیلسوف معنای کلی و جزئی متفاوته، فرق میکنه. خیلی دقت بکنیم، تو جزئیش خیلی واضحه، تو کلیش باید دقت بکنیم لم تفاوتش چیه. از نظر فیلسوف، فیلسوف داره گونه های مختلف وجود و خاصیت های اونا رو بررسی میکنه. این بحث، یعنی بحث کلی و جزئی، تابعی از بحث وجود ذهنی است که حکما مطرح میکنن. بحث وجود ذهنی که حکما طرح میکنن میگن ماهیت تارتن به وجود ذهنی موجوده، تارتن به وجود خارجی عینی موجوده. این بحث کلی و جزئی از منظر فیلسوف بررسی خاصیت اون دو نوع وجوده، یعنی وجود ذهنی و وجود خارجی. الان فلاسفه در این منظر، خصوصا در فلسفه صدرایی و حکمت متعالیه، فلاسفه در این منظر میخوام بگن اگر ما با وجود ذهنی برخورد کردیم خاصیتش کلیت نیست. اصلا منظر بحث حتی در همین بحث کلی با منظر بحث منطقی فرق میکنه. یه فیلسوف فقط این نکته رو داره توضیح میده که اگر چیزی وجود ذهنی بود، این وجود ذهنی یک نوع وجودیه که حالت مفهومی و قابل تطبیق بر کثیرینه. اصلا صدق بر کثیرین و صدق و اینا براش مهم نیست. اصلا برای فیلسوف اون خاصیت وجودی مهمه که میگه وجود ذهنی از نظر وجودی توش قابلیت صدق بر کثیرین وجود داره. این نکته داره بررسی میکنه. لذا نتیجه هم که میگیره اینه که هر چیزی که وجود ذهنی باشه همین خاصیت رو داره، حتی اونی رو که منطقی جزئی میدونه. چرا؟ چون هم جزئی هم کلی تو منطق هر دو راجع به چیه؟ مفهومه. فیلسوف میگه چیزی که وجود مفهومی باشه این ذاتاً قابلیت صدق بر کثیرین رو داره، گرچه الان بر بیش از یک فرد صدق نکنه، اما خاصیت وجود مفهومی و وجود ذهنی چون این خاصیتی هستش. این منظر بحث فیلسوف کجاست؟ اما از اون طرف جزئی چیه؟ میگه به نظر من وقتی ما از فضای وجود ذهنی خارج میشیم میرسیم به وجود خارجی، به وجود عینی میرسیم، خاصیت وجود عینی این هستش که بحث صدق توش معنا نداره. نگاه کنید، جزئی که در فلسفه هست نه صدق بر یک نه. اصلا صدق توش معنا نداره. یعنی فیلسوف میگه شما در جزئی دنبال چی میگردید؟ در جزئی در واقع دنبال مانع اشتراک میگردید. چه چیزی منع از اشتراک میکنه؟ اون چیزی که منع از اشتراک میکنه خاصیت وجود خارجی و عینیه. یعنی وجود عینی و خارجی خاصیتش عدم تطبیقه، اصلا تطبیق توش معنا نداره. توجه کردید؟ از نظر فیلسوف جزئی اینه، منع اشتراک کامل اصلا صدق توش معنا نداره، برخلاف به جزئی منطقی. جزئی منطقی صدق توش معنا داره، ولذا فیلسوف وقتی از اون منظر نگاه میکنه میگه وقتی رسیدیم به وجود ذهنی، وجود مفهومی، وجود ذهنی خاصیت ذاتیش انطباق پذیریه. حالا میخواد بر یک فرد باشه یا بر کثیرین باشه، ذاتش، سنخ وجودیش میتواند تطبیق بر کثیرین داشته باشه. حالا به علل و عوامل دیگر میخواد بر یک فرد صدق بکنه، بر پنج فرد صدق بکنه یا بر بی‌نهایت فرد صدق بکنه، من با او کار ندارم. بس نگاهش رو به اون سنخ وجودی میدوزه. پس با توجه به این بحثی که ارائه دادیم، ما سرجم به این نتیجه میرسیم از منظر فیلسوف وقتی ما بحث کلی و جزئی رو مطرح میکنیم، کلی و جزئی رو به عنوان خواص وجودها داریم بررسی میکنیم، خاصیت وجود ذهنی و خاصیت وجود خارجی. خاصیت وجود ذهنی انطباقه، خاصیت وجود خارجی عدم انطباق است. این میشه از کلی و جزئی از منظر فیلسوف. این بخش از عبارت را با نوع قلم پردازی که علامه داره عرض میکنیم تا برسیم به قسمت‌های بعدی. الفصل الثالث فی الکلی و الجزئی، فصل سوم در ارتباط با کلی و جزئی. حالا اجازه بدید من این تیتری مقداری گسترش بدم، کلی، جزئی، تمیز، تشخص. توی این بحث ما در ادامه، یعنی ابتدا حدود یک صفحه و نصف راجع به کلی و جزئی از منظر فیلسوف بحث میکنیم، بعد از اینکه این یک صفحه و نصف که تمام شد، به بهانه بحث جزئی آرام آرام اول بحث تمیز رو مطرح میکنه، بعد بحث تشخص رو، که اینا همه مباحث فلسفی هستن، از منظر فیلسوف داره بحث میشه. حالا به اونجا که رسیدیم باز توضیحات رو عرض خواهیم کرد. الفصل الثالث فی الکلی و الجزئی، لا ریب ان الماهیت الکثیرة الافراد. خوب اون جهت بحثی که عرض کردم واقعا اشراف شده تو کلمات علامه، اون تا برخی از عبارات هنوز تو ادبیات سطحی این بحث هست، ادبیات عمومی. تو ادبیات عمومی که در فلسفه راجع به این بحث بکار میره خیلی نزدیک میشه به منطق. حتی در منطقهای پیش از داستان مفصل این بحث داره ها، یعنی در خیلی از آثار فلسفی اصلا اینا یگانه دانسته شده، بدون توجه به این نکته که اصلا اینا دو سمت از مفاهیم هستن. مثلا در آثار بهمنیار اصلا جزئی که در فلسفه هست با جزئی منطقی یگانه انگاشته شده و مشکلات عجیبی رو بعد از خودش پدید آورده. این نکته در طول تاریخ به این وضوح نبوده، به تدریج آرام آرام این بحث ها از همدیگر جدا شده، خصوصا تو فلسفه صدرا کاملا از همدیگر ممتاز شده و خاصیت های هر یک بررسی شده. لا ریب ان الماهیت الکثیرة الافراد تصدق علی کل واحد من افرادها و تهمل علی. هیچ شک و شبهه نیستش که ماهیت این موضوع از کثیرت الافراد که اینجا گفته به غیره 3-4 سطر بعد این قابلیت داشتن افراد متعدد رو داشته باشه. حالا میخواد واقعا افراد متعدد داشته باشه یا در خارج یک فرد بیشتر نداشته باشه یا اصلا تو خارج فرد نداشته باشه، اون نکته برای ما مهم نیست. الان در 3-4 سطر بعد همینو میگه، چه میخواد افراد کثیر داشته باشه، چه میخواد یک فرد داشته باشه، من اضافه میکنم چه میخواد اصلا فرد نداشته باشه، اون مهم نیست، قابلیت داشتن افراد متعدد رو داشته باشه. لا ریب ان الماهیت الکثیرة الافراد تصدق علی کل واحد من افرادها، برای هر یک از افرادش صدق میکنه و تهمل علی. این واو تفسیری است، صدق میکنه یعنی چی؟ برایش هم میشه. بله الان تو فضای ذهن هستیم، هم منطقی من افرادها و تهمل علی. خب این به معنا یه تحلیل خوبی از این فضای صدق و حمل و کلیت داره ارائه میکنه. ببینید ماهیت الان تو ذهنه، اصلا ما الان داریم راجع به وجود ذهنی ماهیت کار میکنیم، وقتی حتی فیلسوف هم راجع به کلیت که داره بحث میکنه، راجع به ماهیتی که در ذهن موجوده داره بحث میکنه. خب ماهیت تو ذهن موجوده، هر فردی از افرادش رو اگر شما تصور بکنید، یعنی بیارید تو ذهن، میبینید که اون ماهیت بر او حمل میشه. یعنی میبینید این همانی بین اون ماهیت و بین اون فرد برقرار میشه. پس معلوم میشود ماهیت کلیت داره. یعنی هر فردی که بیاد تو ذهن، اینا یگانه میشه، ماهیت با او یگانه میشه، بر او حمل میشه. اینجا داره معنای حمل، معنای صدق، معنای کلیت را روشن میکنه. چون اصلا بحث حمل و صدق اینا تو فضای ذهنه، با طرفین تو ذهن باشن، هم ماهیت که حمل میشه با تو ذهن باشه، هم اون فرد با تو ذهن بیاد تا این حمل صورت بگیره. میفرماد به معنا، این به معنا داره تفسیر چی میکنه؟ اینکه ماهیت بر افرادش حمل میشه، صدق میکنه. این نکته میخواد تذکر بده که افراد باید بیان تو ذهن تا این حمل صورت بگیره. به معنا ان الماهیت التي في الذهن کلما ورد فيه فرد من افرادها و عرض عليها اتحدت معه و کانت هیه هو. به این معنا که ماهیتی که تو ذهنه، چرا ماهیت تو ذهنه بحث ما؟ چون بحث کلیته، داریم کلی رو مطرح میکنیم. کلی حتی از منظر فیلسوف هم راجع به وجود ذهنی، وجود ذهنی رو داره متصف میکنه به کلیت. منتها منظر نگاه منطقی به این بحث و منظر نگاه فیلسوف به این بحث با هم دیگر متفاوته و نتیجه داره. لذا اون چرا که منطقی جزئی میدونه، فیلسوف چی میدونه؟ کلی میدونه. خب به معنا ان الماهیت التي في الذهن کلما ورد فیه فرد من افرادها، هر وقت در این ذهن، فیه رو بزنید به ذهن، هر وقت در این ذهن فردی از افراد این ماهیت وارد بشه، ماهیت که تو ذهنه، هر وقت فردی از افراد ماهیت بیاد تو ذهن و عرض علیها و اون وقت عرضه بشود بر این ماهیت، یعنی مقایسه بشه با این ماهیت، اتحدت معه و کانت هیه و این ماهیت با او متحد میشه و این ماهیت میشود همون. هر فردی بیاد همین خاصیت رو داره. این معنای چیه؟ معنای کلیته. و هذه الخاصه هی المسمات بالکلیت و هی المراد باشتراک الافراد فی الماهیت. در جلسه قبل تذکر دادم کلیت از جانب اون مفهوم مشترک به سوی افراده، ولی اشتراک که به کار میبرن از کجاست؟ از نایه افراد به طرف اون مفهوم واحد هستش. از مفهوم واحد به طرف افراد رو میگن کلیت، از افراد به طرف اون مفهوم واحد که همه درش مشترک میشن، از اون جانب بهش میگن چی؟ بحث اشتراک. و هذه الخاصه، این خاصیت. پس الان نگاه بفرمایید، ما از منظر فیلسوف داریم بحث. این خاصیت که ماهیت در ذهن میتواند متحد با افرادش بشود، اتحاد با افراد پیدا بکنه، حمل بشه بر افراد، قابلیت تطبیق و انطباق داره، قابلیت صدق داره، این خاصیت رو بهش میگیم چی؟ کلیت. و هذه الخاصه هی المسمات بالکلیت و هی المراد به اشتراک الافراد فی الماهیت. این همون مراد به اشتراک افراد در ماهیت است. از این سو افراد به طرف ماهیت میگیم اشتراک. فالعقل لا یمتنع من تجویز صدق الماهیه علی کثیرین به نظر الی نفسها. ادبیات میتونست بهتر از اینم باشه، حالا در ادامه ببینید غنی‌تر میشه، جنبه فلسفی شدیدتر میشه. عقل هیچ مانع نمیبیند از اینکه مجاز بداند صدق ماهیت را بر افراد متعدد به لحاظ بررسی خود این ماهیت و نحوه وجودی که داره، خود این ماهیتی که الان تو ذهن هست به لحاظ وجود ذهنی که پیدا کرده قابلیت انطباق بر کثیرین داره. این رو فیلسوف میگه کلی، این رو فیلسوف میگه کلیت. حالا سواء کانت زاد افراد کثیرین، حالا میخواد افراد فراوان داشته باشد در خارج، فی الخارج ام لا، یا افراد خارج نداشته باشه، افراد در خارج، افراد کثیرین نداشته باشه، این یک فرد داشته باشه، یا اصلا فردی نداشته باشه. مطابق بحثی که فلاسفه مصطلح را مطرح میکنن و در ادامه هم نگاه میفرمایید، تمام مفاهیمی که در ذهن هستن همین حالت رو دارن، یعنی قابلیت صدق و کثیرین تو نهاد و نحوه وجودیشون نهفته شده. نگاه کنید، فالکلیت و خاصتون ذهنیتون تعرض الماهیت فی ذهن. پس بنابراین کلیت یک خاصیت ذهنی هستش که عارض ماهیت می شود در ذهن. حتما تأکید می کنم که این کلیت با کلیت منطقی متفاوت هست، یعنی منظر بحث فرق میکنه، نمیتونه یگانه باشه. چرا؟ چون طرف مقابل که جزئی هستش کاملا فرق کرده. نگاه کنید، فالکلیتو خاصتون ذهنیتون. بعضی جا ملصد رو همین بحث که میکنه میگه این به تلطیف سر نیاز داره، ذهن نقی و قلب تقی و نیاز داره. حالا بعضی از جوابادی میگفت فالکلیتو خاصتون ذهنیتون تعرض الماهیت فی ذهن. کلیت یک خاصیت ذهنی هستش که عارض ماهیت در ذهن میشود. از الوجود الخارجی العینی مسابق للشخصیت والجزئیه. این شخصیت نمون جزئیات، جزئیات از منظر فیلسوف، به خاطر اینکه وجود خارجی عینی مسابق شخصیت است، مانع عن الاشتراک. منطقی چی رو مانع از اشتراک میدونه؟ میگه اگر ماهیت رو شما تخصیص بزنی، وجود رو اضافه کنی اضافه کنی اضافه کنی اضافه کنی که برای یک فرد بیشتر سر نکنه، این مانع اشتراکه. این منطقی مانع از اشتراک رو چی میدونه؟ یک چیز خاصی میدونه که فقط انطباق برای یک فرد توشه. ولی فیلسوف این رو مانع از اشتراک نمیدونه. فیلسوف چی رو مانع از اشتراک میدونه؟ وجود خارجی را. چون فیلسوف میگه که نباید معنای صدق و انطباق توی یک چیز راه پیدا بکنه، برای اینکه میخواد جزئی بشه و شخصی بشه، نباید اصلا صدق و انطباق توش باشه به طور کل. کجا ریشه صدق و انطباق کنده میشه؟ تو وجود عینی خارجی. وجود عینی خارجی اصلا انطباق توش معنا نداره، خودشه. کجاست که انطباق توش معنا پیدا میکنه؟ وقتی وجود ذهنی بشه. وجود ذهنی که بشه، انطباق و صدق توش راه داره. حالا میخواد به خاطر نداشتن قیود همراه افراد متعدد رو صدق بکنه، میخواد نه به خاطر داشتن قیود زیاد فقط برای یک فرد صدق بکنه، کار به این نداره، خاصیتش رو فقط کار داره. آره، پس فیلسوف کجا رو میگه جزئی؟ وجود عینی. یه خاصیت وجود عینی جزئیته، تشخصه. لذا فیلسوف تشخص زیر سر چی میدونه؟ وجود، نظر وجود عینی خارجیه. این موجب تشخص میشود، این رو ما میگیم جزئی. اما وقتی وجودی مفهومی شد، نه، این قابلیت انطباق داره به لحاظ نفسه. حالا تو این بحث کلی که دوستان گفتم تفاوتش با منطقی چه، نگاه کنید، فیلسوف فقط به این خاصیت کار داره، اصلا کار بر نتیجهش که الان داره منطبق میشه بر کثیرین، ولی یک مفهوم مقابل او نمیتواند منطبق بر کثیرین بشود. نگاه منطقی تو بحث صدقه، تو بحث حمله، میخواد نتایج خودش رو در اونجاها بگیره. ما هم داریم از نظر خاصیت وجودی داریم اون رو بررسی میکنیم. بله، بلا فاصله منطقی داره از این خاصیت وجودی استفاده میکنه. یعنی این بخش از بحث، یعنی کلی از منظر فلسفی، جزء مباحث فلسفه منطقه. منطق با کلی از چه جهت کار داره؟ اصلا کار نداره که آقا چه سنخ وجودهایی هستن که میتوانن چنین حالتی داشته باشن، اصلا نه، کار نداره. این کاری که فیلسوفه، فیلسوف میگه چه وجودی خاصیت انطباق داره، چه وجودی خاصیت انطباق نداره. اصلا منطقی به این کار نداره. منطقی میگه هر حالا بعد از اینکه به این نتیجه رسیدی که کدوم وجود انطباق، من با اون انطباقه کار دارم، من با صدق و حمل کار دارم، من با انطباق بر یک فرد یا انطباق بر کثیرین کار دارم، من با این کار ندارم که وجود چه جور خاصیتی داره، چه جوری هستش که میتواند انطباق بر کثیرین داشته باشه، با اون کار نداره. فیلسوف اتفاقا با اون ریشه کار داره. فیلسوف میگه این مثلا نگاه بفرمایید، ما الان میگیم تمام علوم نیازمند به فلسفه هستن، حتی علوم اعتباری. در چی؟ میگیم در تعیین موضوعشون. در تعیین موضوع این چی؟ یعنی مشخص میکنه سنخ وجودش اعتباریه. دقت کنید، فیلسوف که راجع به تکوین داره بحث میکنه، موضوع علوم اعتباری رو فیلسوف باید تصمیم گیری بکنه، بگه این وجود آیا از سنخ واقعیه یا از سنخ اعتباریه. گرچه وقتی بعد از اینکه این تصمیم رو گرفت، حالا اون علم این موضوع رو میگیره، کارهای خودش رو، روشهای خودش رو انجام میده، اما تعیین سنخ وجود رو باید فیلسوف انجام بده. چنانچه الان حکمان دارن همین کار رو به کلی و جزئی انجام میده. فالکلیتو خاصتون ذهنیتون تعرض الماهیت فی ذهن از الوجود الخارجی العینی مسابقون لشخصیت مانع عن الاشتراک.
ببین معنای جزئی و شخصی تو فلسفه چی شد؟ اونی که مانع از اشتراک باشه به طور کل، این اصلا صدق و انطباق توش راه نداشته باشه. فلکلیت اینا، این دو سه دیگه کاملا ادبیات فلسفیه. فلکلیت و من لوازم الوجود ذهنی للماهیت، و این عبارت های اینجا نشون میده که بحث کلی و جزئی که اینجا مطرح شده از منظر فیلسوف تابعی از بحث وجود ذهنی، تقسیم وجود ذهنی و خارجی. فالکلیت من لوازم الوجود ذهنی للماهیت کما ان الجزئیت و شخصیت، اینجا کلمه جزئیت آورده که فکر نکنیم شخصیت یه چیز دیگری غیر از جزئیته، کما ان الجزئیت و شخصیت من لوازم الوجود الخارجی، این من لوازم الوجود خارجی للماهیت. البته اینجا بحث ماهیت پیش کشیده، بحث رو میتوان گسترده تر از این هم معنا کرد. خب این اصل بحث کلی و جزئی از منظر فیلسوف. چند تا، یعنی دو تا اشکال یا دو تا طرح بحث و نقد در اینجا مطرح میشه. یه طرح بحث اینه، بعضی خواستن بگن کلیت و جزئیت خاصیت ادراکه نه خاصیت مدرک. خوب دقت کنید، ممکنه خود اصل بحث خیلی مهم نباشه، ولی اون نوع نگاه این شخص و نوع جوابی که ما میدیم اهمیت داره. ما الان بحثی که کردیم کلی و جزئی رو خاصیت چی کردیم؟ خاصیت واقعیت ها کردیم، حالا یا وجود خارجی یا وجود ذهنی، بحث مدرکه. بله ما در ادراک تابع مدرک هستیم، ولی این شخصی که الان میخواد کلیت و جزئیت تحلیل بکنه میگه کلیت و جزئیت تابع ادراک، خصوصیتی در ادراک، اصلا ربطی به مدرک نداره. چطور؟ میگه اگر ادراک دقیق کامل باشه انسان شی رو به نحو جزئی و شخصی مییابه، ولی اگر ادراک ضعیف و مبهم باشه انسان مفهوم رو کلی مییابه. یعنی کلیت و جزئیت رو زیر سر چی برده؟ خاصیت ادراک کرده. میگه در ادراک حسی چون ادراک کامله و ادراک هیچ نقصی نداره، شفافه شفافه، لذا انسان چی مشاهده میکنه؟ جزئی مشاهده میکنه. ولی وقتی ادراک ضعیف میشه، یعنی کلیابی رو به چه معنا گرفته؟ به معنای ضعف ادراک گرفته. وقتی ادراک ضعیف میشه، مبهم میشه، وقت انسان یه چیزی رو، یک مفهومی رو کلی تلقی میکنه. خودش مثال میزنه، دو تا مثال میزنه. مثلا میگه شبح، این شبحی از دور داره میاد، خب انسان میگه که این یا زیده یا عمره یا بکره یا هر کسی دیگر، یعنی اگر نزدیک نزدیک بره زید میابه، شخصی میابه، ولی چون دوره و مبهم میبینه قابل انطباق بر چی میشه؟ کسی این قابلیت انطباق رو زیر سر چی میدونه؟ ضعف ادراک میدونه. یه مثال دیگه میزنه، میگه مثل، حالا قدیم نام منصوم بود، مثل سکه های ممسوح، یعنی سکه ای که انقدر دستمالی شده که معلوم نیستش که این، مثلا فرض کنید که چند درهمیه، چقدریه مثلا، درسته؟ ممسوح شده. خب میگه این سکه شما که ببینید، بالاخره واقعیت امر اینه که این یا یه درهمیه یا مثلا دو درهمیه یا هر چیز دیگر، ولی چون از بس مالیده شده الان معلوم نیست، قابل صدق است بر فرض کنید که یک ریالی، بر دو ریالی، بر پنج ریالی یا بیشتر و کمتر. الان این سکه خیلی نزدیک به همه، مثلا فرض کنید 20 تومانی، الان 20 تومانی که الان نمیزن، ولی مثلا فرض کنید که سکه های بزرگتر مثل سکه 100 تومانی، 2 تومانی قدیم بود، 100 تومانی به اندازه 5 ریالی مثلا هست، درسته؟ از بس ممسوح شده معلوم نیست. میگه این خاص مشکل در ناحیه واقعیت خارجی نیست، این بحث جزئیات کلیت برمیگرده به فضای ادراکی. این بیانی است که اینها داره، بیانش رو میخونیم اگر رسیدیم به جوابم میرسه. فماقیل ان الکلیت و الجزئیت، فماقیل جوابش، یعنی خبرش کجاست؟ فاسدان، چندین سطح پایین تر. فماقیل ان الکلیت و الجزئیت فی نحو الادراک، اون نکتهش رو یادداشت بکنید، ما کلیت و جزئیت رو برگردونیم به خاصیت مدرک، یعنی برگردونیم به خاصیت واقعیت، چه ما باشیم چه نباشیم همین وضعیت رو داره، ولی ایشون بحث رو کشونده به فضای ادراک. فماقیل ان الکلیت و الجزئیت فی نحو الادراک، به معنا ان الحس لقوت ادراکی ینال شیئا نیلا کاملا بحیث و یمتاز و اما سواه و مطلقا و یتشخص. حس به خاطر اینکه ادراکش خیلی بالاست
به شی میرسه، یک نیل کامل میرسد به شی، یک رسیدن کامل به گونه ای که کاملا ممتاز از غیر میشه، مطلقا تشخص پیدا میکنه. تشخص یعنی همه مشترکات زده کنار زده میشه، فقط یک شخص میمونه. ولی والعقل لضعف ادراکه یناله نیلا هینا، یه رسیدن سستی داره، به نحو سست به شی میرسه. یتردد ما ناله بین امورن، که این چیزی که بهش رسیده مردد بین چندین امره، مثل اون فرد منتشر میمونه. کلی رو خیلی ها چی میدونن؟ فرد منتشر میدونن، فرد میدونن، ولی فردی که قابل انطباق بر افراد متعدد هست، مصادیق متعدد هست. خب و یقبل الانطباق علی الکثیرین، و به خاطر همین ضعف ادراک است که انطباق بر کثیرین پیدا میکنه. کشبه المرئی من بعیدن به حیث لا یتمیز کل التمیز، مثل شبهی که دیده میشه از دور، به گونه ای که تمیز نداره، تمیز کامل، لا یتمیز کل التمیز. بله اگر اون نزدیک بشه، یا انسان نزدیک بشه، تمیز کامل پیدا میکنه، میشه شخصی. ولی اگر امو از راه دور باشه، حالت شبه بودنش باقی بمونه، فیتردد بین ان یکون مثلا هو زیدن او امرن او خشبتن منصوبه او غیر ذالک. وقتی خیلی دوره، مردد است بین این که این آیا زیده، امره، چوبه یا چیز دیگریه. البته ایشون میتونین توضیح بده، هرچی این ابهامش بیشتر باشه، حالت مثلا جنسی پیدا میکنه، جنس الاجناسی پیدا میکنه، جنس بعید پیدا میکنه. هرچی نزدیکتر میشه، ممکن آدم بفهمه آدم هست ولی نمیدونه کدوم آدم. اینجا میشه چی؟ نو. راجع کردید؟ هرچی جلوتر میره میشه چی؟ شخص. بله؟
هر دو رو با
ایشون کلیت رو میگه همینه. کلیت یعنی عقل ما، عقل ما اینجا دخالت داره. همین بحث انطباق بر کثیرین که پیدا میکنه، به خاطر اینکه از دور داره میبینیم، ضعف ادراک به اضافه قابلیت انطباق بر کثیرین که به واسه ضعف ادراک پیش اومده، این میشه حد ادراک کلی، که حالا این رو هم عقل معنا کرده. توجه کردید؟ تو این فاز بیشتر به اون قابلیت انطباق بشه زنید که عقل در اونجا دخالت میکنه. و لیس الا واحدا من المحتملات، واقعا یکی از این محتملاته، دو تا و چند تا و اینا که به لحاظ واقعی که قابل صدق نیستش که. و کدر همل ممسوح المردد بین دراهم المختلفه، و مثل درهمی که دستمالی شده و مردد شده بین درهم های مختلفه. و لیس الا واحدا منها، خب یه درهمی، یه دو درهمی، یه هر چیز دیگه. خب فماقیل کذا فاسدان، چون این حرفی رو اگر کسی بزنه، این حرف درستی نیستش. چرا؟ به خاطر این که اگر کسی این حرف رو بزنه، دو تا تالی در پی داره که هر دو به نحو بداهه در نزد ما باطله. یکی از تالی فاسدهای این بحث این استش که این ماهیتی که ما الان کلیش حساب میکنیم، حقیقتاً یک مصداق بیشتر نداشته باشه. خب این به نحو بدیهی در نزد ما باطله، ضرورت و بداهت ادراکی ما این رو باطل میدونه. ما مفاهیم کلی رو واقعا قابل انطباق بر کثیرین میدونیم و برای اون مصادیق متعدد واقعی قائلیم، ولی این طرحی که داده شده میگه یک مصداق در واقع بیشتر نداره. به خاطر اینکه ما ضعیف داریم میبینیم، نمیدونیم این الان واقعا بر زید هم میشه، این واقعا گفتاریست نابجا راجب کلی، کلی واقعا این نیست. ما کلی رو حقیقتاً دارای افراد متعدد میدونیم، ولی این آقا میگه نه، یک فرد بیشتر نداره. فقط چون ما از دور داره میبینیم، این دیدن از دور و ضعف ادراک قابلیت انطباق بر افراد دیگر میاره که واقعیت نداره، که واقعاً فرد این مفهوم نیستن. این یک نکته. نکته دیگه اینه که اگه این حرف تالی فاسد، اگه این حرف ما بپذیریم، تمام گزاره‌های کلی رو باید کاذب بدونیم. و میدونید که نتیجه این تمام علوم در واقع چه خواهند شد؟ جهالات میشن و هیچ کنون علم نیستن. نگاه کنید، فاسدون از لو کان الامر کذالک لم یکن مصداق الماهیت فی الحقیقت الا واحدا من الافراد. این لم یکن یک، اولین تالی فاسدش اینه که مصداق ماهیت حقیقتا یک فرد بیشتر نمیتونه باشه. یک دو، ولکذبت الغذای الکلیه، غذای کلی همشون باید کاذب باشن. کقالنا کل ممکنه فلاو الا، ما میگیم کل ممکنه فلاو الا، این باید درست نباشه، فقط یک ممکن اینجوری باید باشه. اصلا بی‌معناست. کل ممکن فلا هو الا و کل اربعه زوج، نه یک اربعه اینجوریه، و کل کثیر فانه مؤلف من احاد، اینا نه اینجوری نیست. و ضرورت و تدفع، این تدفع رو بزنید به هر دو تا، ضرورت و بداهت عقلی و ادراکی ما هر دو تا رو رد میکنه. بنابراین این قول قول درست نیست. فلحظ و ان الکلیت و الجزئیت لازمتان لوجود الماهیات. اون ساعت جلو از چند دقیقه ها، این ساعت درسته، درسته؟ خب فلحظ و ان الکلیت و الجزئیت لازمتان لوجود الماهیات. حق اینه که کلیت و جزئیت دو تا چیزی هستن که لازمه وجود ماهیات هستن. نگاه کنید، فلکلیت و لوجود هست ذهنی، خیلی قشنگ نگاه فلسفیه، و الا تو منطق کلیت و جزئیت هر دو مال وجود ذهنیه، اینجا نه. فالکلیت لوجود هست ذهنی و الجزئیه لوجود حل خارجی. السلام علیکم و رحمت الله.